بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بله، این توضیحی که داده ها یعنی میخواد بگه علم خلاصه با حضور انجام میشه. مگه یه جاهایی خود شیء حاضر است به هویتی مثل نفس انسان یا بدن انسان یا قوای انسان، اما اون جاهایی که آدم سلطه نداره، یعنی تدبیر و مثلا تکوینن به اونا احاطه نداره، اونجا خب طبعا دیگه خود شیء حاضر نیست. میرزا گفت اگر شما همین تسلط تکوینی که بر نفس خودتون میداشتید بر چیزهای دیگر هم میداشتید، اونا هم بهشون اینجور علم میداشتید، یعنی علم حضوری، منظور که علم حضوری که خود واقعیت شی باشه، اون وقت در اونها دیگه در واقع اونی که حاضر است پیش نفس میشود اون صورت. اگر اختصاص بدهیم، یعنی تعریف ایشان را اختصاص بدهیم به اونجایی که معلوم به هویتی و به وجوده عینی حاضر است، بله هر فرمایش شما درست، اینجوری بگیم. اما بگیم نه، این که حضور داره حالا یا هویت و واقعیتشه یا صورتش حاضره و صورت دیگه به خود صورت حاضره نه به صورت اخرى. اگه اینجور بگیم جامع میشه، یعنی شامل هر دو میشه. اگر که حضرت عالی میفرمایید اگه بگیم نه، حرفی که از شیخ اشراق نقل شد، حضور و شیء اندن نفس هست، حالا شیء یعنی به هویتی، آره اگر اینجوری معنا کنیم این شامل علمای اصولی دیگه مخ نمیشه.
پس در لطفا بندم خیلی خوب متوجه نشدم، اصلا شاید اون تعریف و اینجوری مراد در علم نباشه. مثلا آشتور فرمودید این که انسان مثلا راجع به درخت بزنه یه همچین چیزی که الان بیرون میزنیم سایه داره با این میوه میده با این میوه نمیده، اما اینکه من بگم که درخت اتم داره اتماش بسوزونی خداوند میگه که بین اتم فاصله میشه گرما میده، اون چیزی که به قول شما فیزیکدان و شیمیدان میگه، آیا تسلط منظورتون اینجوری تسلط؟
نه،
اینکه علم میسازن این یک شاید که همینه.
نه خیر، اون را که من عرض کردم مثال زدم برای اینجا نبود، اون برای این بود که گفتن که وقتی که ما کلام سید شریف جورجانی بود یادتون باشه که گفت علم اونجایی هست که کاشفیت هست و به صورت کامل تمیز حاصل میشه، کامل. اون وقت گفتش که تقلید را این شامل نمیشه، یعنی اشکال نگیرید که تعریف شما شامل تقلید هم میشه. گفت نه، در تقلید یک عقده گرهی خورده نفس انسان به یک مطلبی که دیگری گفته، یعنی دیگری گفته، اینم اینجور تو قلبش به اصطلاح اون یه عقد القلب حاصل میشه. اما آیا انکشافی هم حاصل میشه برای این آقا؟ اونا من مثال برای اینجا زدن که مثلا یه نفر دانشمندی خودش این را بهش رسیده، انکشاف شده واقعا براش، ولی یک کسی که نمیدونه اون گفته، اینا میگه آره همینطوریه. این خیلی فرق میکنه، یعنی بین اون کسی که تحقیق میکنه و مطلب را بهش میرسه یا این کسی که حالا از سخن او میپذیره. اونا براش مثلا اونجا مثال زدن، ولی این بحث سلطه و اینها را در کلام شیخ اشراق بود، این دوتا به هم اشتباه نشه. اون که شما فرمودید اون مثال برای ایشون نبود، اون مثال برای اون رو ایشان. خلاصه حرفش این بود که اگر چنانچه یک نوع ارتباط تکوینی که تسلط داشته باشه، تسلط مثلا به جعل ماشه، یعنی جاعلیت ماشه، خالقیت و ربوبیت تدبیر کنه، ممکنه جاعل نیست اما در تدبیرشه، که اون وقتشون مثلا میگن نفس انسان خالق این قوای خودش یا بدن اینا که نیست که، اما مدبر این هاست، یعنی اینها در اون در واقع شعاع وجودی او قرار دادن که اینا تدبیر میکنه. حالا که تدبیر میکنه به اینا علم داره. بله، اون بحث تسلط
نیست.
چی چی من؟
بدن انسان نفس خودش رو تا وقت جارج دست میزنه. شما الان میتونید تدبیر بفرمایید که مثلا همین جایی که از این مطلبی رو متوجه نشنه، اگر قصدین متوجه
میمونید. خواهی علم حصولیه، اون بحث ما نگاه کنید همین تفکیک بشود ما بین اون علم حضوری و این علم حصولی. ممکن مثلا ما به خودمون علم داریم، علم حضوری، ولی ممکن است به اینی که علم حضوری داریم علم حصولی، یعنی مفهومی، تصوری که تو ذهنمون باشه، جنس این را، فصل این را، عرضی عامون را، عرضی خاص این را، اینا را لحاظ نکردیم که اینا علم حصولی میشه ها. یه وقت به نظرم در یکی از جلسات صحبت شد که عرض کردیم که قرآن کریم یک جا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خب این معنی چیه؟ معنیش این است که شما وقتی که به دنیا میرید چی نمیدونید؟ برای اینکه بدانید سمع و بصر و قلب را خداوند داده که حالا بعد به تدریج چیزایی را یاد میگیره. درسته؟
دانستن دستش منه؟
جانم؟
اون چیزهایی را که دارم یاد میگیرم دست منه؟
معتیش؟ نه من معدم. نه بحثم میخواستم نگاه کنید اونجا این سوال مطرح شده که چطوری آیه شریف هم میفرماید که این هیچی نمیداند. علم حضوری که همه چی به خودش داره، بالاخره انسان علم حضوری به خودش داره دیگه، حیوان هم به خودش علم حضوری داره، حالا بچه هم به دنیا آمده هنوز دستگاه های ادراکشو به کار ننداخته ذهن پیدا کنه. به قول شهید مظهری آدم اول که ذهن نداره، که این ذهن کم کم شکل میگیره، اما خب این بچه یک ادراک، یک در واقع شناختایی داره، شناختای حضوری بدون تصور و تصدیق و مفاهیم و کلی و جزی حرفا. بچه تو قرآن میفرماید که لا تعلمون شیئا، این نفی علم الخاص است، یعنی اون علمی که متعارف است که از طریق این ادوات حاصل میشه. خود این که میفرماید جعل لکم، یعنی علم الحاصل من طریق من هذه الادوات، این نیست. درست دیگه؟ یعنی هنوز دستگاه سامعه و باصره و قلب و که دستگاه قلب یعنی اون نفس انسان بیاد وارد بشه، این هم نشده، کم کم شکل میگیره. درسته؟ یه جا اینجا این بم یه جمعی آیه دیگه ای داریم که نفسی هم پیدا کنیم دقیقا که آیهش کجا هست، که میفرماید وقتی که آدم پیر، وقتی که نه که بعد میفهمد که انسان خب بچگیش رو طی میکنه، جوان رو طی میکنه، پیر میشه، اون وقت میرسه به این جمله. حالا محل استشهاد ما این بخشی از آیه شریف هست، لکیلا یعلم من بعد علم شیئا. ببین حالا آیه رو پیدا کنید، یعنی که اون اول کار میفهمد لا تعلمونه، دوباره هم آخر کار هم میفهمد کار آدم به جایی میکشد که لا ملکه لا یعلم من بعد علم شیئا، یعنی در اثر اون کهولت زیاد که حالا گاهی بالاخره حالت فراموشی اینو با آدم دست میده، دوباره همه چی را یادش میره، ماز نمیدونه، مثل همون اول که نمیدونست دوباره هم نمیدونه. خب سوال، آیا این آدمی که حالا به این مرحله رسیده اون علم حضوری هم نداره؟ چرا اون علم حضوری که داره اون نفسش که از این که نرفته، که دستگاه ذهن او خلل پیدا کرده، اما نفس او، نفس ناطقه او، منهای این قوه ظاهنه، قوه ذهنیه، اون که از این نرفته، آیا علم حضوری به خودش داره؟ پس هم در اول کار علم حضوری هست، هم در آخر کار علم حضوری هست، هم در اول کار علم حصولی نیست، هم در آخر کار قد. البته اونجا حالا نه اینکه لازم میشه اینجور باشه، ولی خب اینجور میشه دیگه علم حصولی. پس بنابراین ممکن است که انسان علم حضوری داشته باشه، علم حصولی نداشته باشه، یعنی قابل تفکیکه. علم حصولی بعد از علم حضوری شکل میگیره، منتها دستگاه خاص خودش رو داره، اون یه قوه ای داره، یه دستگاهی داره که میاد این رو در واقع تصویر برمی‌داره و بعد نسبت سنجی میکنه و تصدیق میکنه و تازه میشه علم. یعنی این یک تشریفاتی برای خودش داره، یه سازکاری داره، قوه‌ای داره، این غیر از اون علم حضوری است. لذا اینا نباید ما به هم دیگه اشتباه بکنیم. حالا حاصل هر خلاصه این شد با این نکته که آیه اشراقی الان مطرح کردن، آیه رو پیدا کردن مشتاق زاده لکی لا یعلمه. بخونید متن آیه را، چون
آیه 70 بنده خلقت کن سوم ترفا کن فمنكم من يرد الى عرض الامور
آها.
لكي لا يعلم بعد علم
شيء. و منكم ببینید و منكم بعضم هستا همین و منكم من يرد الى عرض الامور دیگه خیلی خیلی کهولت اینا میکنه نتیجهش میشه که لکی لا یعلم من بعد علم شیء. حالا این نکته که آیه اشراقی بیان کردن خب قابل توجه هست که اگر این تعریفی که از شیخ اشراق نقل شد که نگفت حضور المجرد، گفتیم این خصمش این است که نگفت حضور المجرد عند المجرد یا للمجرد که اون اشکالی که بعد تعریف علامه بود وارد بشه، گفت حضور الشیء. اول گفت حضور الشیء است، البته عند المجرد عن الماده، یعنی اون عالم رو مجرد میدانه. بعدم گفتش که عدم الغیبوبه، یعنی اصلا بهترش اینه که بگوییم که غایب نبودن مثلا چیزی که حالا خود نفسم از خودش غایب نیست. حالا این خیلی مهم نیست چون تعبیره. اگر بگوییم که علم این که میگوید حضور الشیء ای به هویته، یعنی واقعا وجودش حضور داره بی واسطه، این فقط علم حضوری را شامل میشه. علم حصولی، علم حصولی چون اونجاییست که خود شیء حاضر نیست، صورت شیء حاضره. دقت فرمودید؟ ممکنه کسی هم تأیید بکنه این حرف را که بگه ایشون اصلا کلا بحث رو علم حضوریه، لذا گفتش که اونجاهایی که یک حقیقت عین خودش یا بر چیزی که عینش نیست اما در سلطه اوست، یعنی از شؤون وجودی اوست و از قوای وجودی اوست، خلاصه در شؤون از بهش سلطه وجود داره، اینجاها علم داره، مثل علم حضوری. یعنی این قرینه میشه بر اینکه ایشون تمرکزش روی بحث چیه؟ بحث علم حضوریه. و حالا این نکته هم باز توجه بکنیم به نظرم بد نیست که اون معضل این آقای چیز، معضل جناب شیخ اشراق، علم الله تعالی بالاشیا بوده ها، یعنی نه علم به طور کلی. میگه من گرفتار بودم فکر میکردم که خداوند متعال به عالم، به این موجودات چطوری علم داره، این متغیرات به خصوص. چون فلسفه اگر نظر شریفتون باشه یکی از معضلات بوده، علم الله تبارک و تعالی بالمتغیرات ها، بالمجردات بحثی نبوده. میگفتن خب مجردات ثابتند و مشکلی نداره که علم الهی بهش تعلق بگیره، ولی خداوند متعال چطور علمش به متغیرات تعلق میگیره؟ اینا که متغیرن، که اون وقت تغییر این معلومات مستلزم این است که علم هم تغییر پیدا کنه، و اگر علم تغییر پیدا کنه پس صفت الهی، صفت ذات الهی تغییر پیدا میکنه. اینا این مشکلی بوده. درست این که ایشون میگوید من ذهنمو مشغول کرده بود و فکر میکردم نتی نتی، این محل بحثش بوده، یعنی علم الله تعالی بالاشیا. خب حالا در اون مکاشفه براش روشن شد که علم خداوند متعال بالعالم علم حضوریست، کما اینکه به ذات علم اقدس علم حضوریست، به موجودات هم علم حضوریه. چطوری علم حضوریه؟ ملاک را داد تو اون مکاشفه. ملاک چه شد؟ ملاک این شد که علم حضوری از طریق علم به نفس دیگه راهنماییش کرد. گفت که به خودت چطور علم داری؟ گفت خب بله علم دارم دیگه. گفت قوه لازم داره؟ گفت نه. صورت برداری میخواد؟ گفت نه. خب این مال خود نفس. مثلا علم الله به ذاته اینجوره، خدای متعال به ذات خودش علم داره، علم حضوری، نه قوه میخواد نه صورت برداری. خب حالا به بدن خودت، به قوای خودت هم علم داری؟ آره. آیا به اینا که علم داری دوباره یه قوه خاصی میخواد و یه صورت برداری میخواد؟ گفت نه. گفت خیلی خب خداوند متعال ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که تو تسلط بر اینا داری، یعنی تدبیر میکنی که اگر این سلطه را به اشیاء دیگر هم میداشتی اون اشیاء دیگر هم پیشت حاضر میشدن. درست؟ گفت حالا خداوند متعال این سلطه را بر کل عالم داره، چون هم خالق الموجوداته هم مدبر الموجوداته. پس ملاک علم حضوری که در انسان، در نفسش، به نفسش و به وجود خودش هست، درباره خدای متعال صد میکنه. پس خداوند هم به ذاتهی علم حضوری داره، هم به ما سوای خودش علم حضوری داره. به همین ملاکی گفتیم. پس این دغدغه جناب شیخ اشراق این بوده. حالا عیبی ندارد که بگیم اصلا بحث ایشون راجع به علم حصولی نیست کلا، چون میخواسته از علم الهی را بفهمد. علم الهی میشه علم حضوری. نه فرمودید. اون وقت یک نکته باقی مانده بود دیگه، چون این حرف رو الان به میان آمد اشاره بکنم ضرری نداره. یک نکته مطرح شد که صدر المتعلین که بعد میاد، چون این از مباحث خیلی پیچیده الهیات که از قدیم مطرح بوده است، علم الله بوده، یعنی علم الهی به ذاتهی بعد به ماسوای ذاتهی فی مقام ذات فی مقام الفعل، خیلی بحث مهمی بوده. چند حد ده هفتش ده تا نظریه هست، ده یازده تا که اینها را مرحوم صدرا داره، حاجی ملادی سبزواری داره، خود علامه تود بدای نهایه اینها را آورده مستان مستدرید درباره علم الهی، در دوازده تا نظریه هست. صدر و متحل این نظر شیخ اشراق خیلی خوب دانست، یعنی وقتی که اومد گفتش که احسن دیگه، اصلا بهتر نمیشه گفت، فقط یه خلایی داره. اون خلایش این است که اون چه شما گفتی علم الهی را بل اشیا به ما سوزات، یعنی بل اشیا فی مقام الفعل و حل گردید، همین یعنی یک کلمه نمیشه بیشتر گفت. اون چه که شیخ اشراق درباره علم الهی بل اشیا فی مقام الفعل، این دیگه چیز بهتر از این نمیشه گفت دیگه. روشن که قضیه را که همون صفحت الاعیان عند الله که صفحت الاذهان عند انفسنا، گفت خیلی خوب، شما علم الهی بل اشیا فی مقام ذات، اصطلاحا هم میگن قبل الایجاد، یعنی فی مقام ذاتی تعالی الغا علم داره یا نه؟ قطعا علم هستی که ولی نفسه. خب اون چجور علمیه؟ این شیخ اشراق اونجا چی میگه؟ اونجا نهایتا میگوید چون خدا به ذات خودش علم داره و ذات خودش هم علت است برای ما سوا، طبق قاعده العلم بالعله علم بالمعلول، پس خداوند متعال که به ذات خودش علم دارد به اشیا هم قبل از ایجاد، یعنی فی مقام ذات علم دارد، گفت خب میشه علم اجمالی. این حرف درستی است. پس جناب عالی آمدید علم در مقام ذات به ذاته را حل کردید، نمره 20، مثل این که آدم به نفس خودش علم داره، این نمره 20. علم الهی را بل اشیا تفصیلن ها تفصیلی اونم حضوری فی مقام الفعل هم حل کردید، نمره 20. این هیچ مشکل نداره. میام سراغ یه گزینه دیگری، علم الهی فی مقام ذات بل اشیا تفصیلی هم باشه، این دیگه ایشون نداره. یعنی حد اکثر حرف جناب شیخ اشراق همون علم اجمالی، یعنی علم بالعله علم بالمعلول، این موند. حضرت این مسئله باقی موند. حالا من شاهین که البته جور دیگه حل کردم، ابن سینا که قبل از شیخ اشراق باشه اونا از طریق علم حصولی حل کردن، اون علم حصولی قائلن، میگن خدا به ذات خودش علم حصولی داره ولی به موجودات علمش حصولی است. یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه مثلا یک معماری بنایی نویسنده ای کسی قبل از اینکه میخواد کار انجام بده تفصیلا نقشه را داره ها، نقشه این کار خودش را داره دیگه، که میخوام ساخته ها چجوری میخوام بسازم تفصیلا، اما وجود ذهنی داره، بعد اینا ایجاد میکنه میشه وجود عینی. در نظریه مشائی اینجوری بوده ابن سینا که بله خدا متعال علم تفصیلی هم داره دیگه، هیچ چیزی از قلم نمیفته، منتها علمن حصولی هم که همون دونه دیگه. وقتی اینا آمدن گفتن نمیشه، الان بحثای داره دیگه، خواجه نصیرالدین که گفته من نمیخوام به صاحب کتاب یعنی ابن سینا اشکالی چیزی بگیرم، در مقام تبیینم، در مقام شرحم توضیحم و میخوام اشکالاتمون فخر رازی رو حل کنم، خودش نمیخواد وارد چیز بشه، از اول گفته ها، ولی اینجا دیگه کاسه صبرش لبریز میشه. یعنی وقتی که به این بحث علم میرسد و نظر ابن سینا، به اون عهدش وفا نمیکنه که من تعهد کرده بودم که من دیگه به ابن سینا اشکال نگیرم، در مقام شرح توضیح میخوام بدم یا نهایتا اشکالات فخر رازی رو بگم، ولی اینجا وارد میشه نقد کردم، سه چهار تا چهار تا پنج تا نقد وارد میکنه که نمیشه اینا قبول کرد. خود دوباره خواجه میده دورا یه را طرح دیگری پیدا میکنه، چون اینا ندرست نمیدنه، خود ایشون یه طرح دیگه ای داره. حالا اینا دیگه نمو باردیم بحثشن، بحثش طولانی هست، زو شقوق و زو شقونه. ملا صدرا به نظر خودش میگه من حل کردم، این دیگه میگه یکی از نوآوری های من و کارهایی که من انجام دادم همین است که من تونستم این خلعه را پرش کنم. اونم یه جمله ایست که حالا دیگه باید باشه کنه که جمله معنا چی هست، که میگوید که علمن اجمالی یم ولی فی عین کشف تفصیلی. این را اگر بفهمه که واقعا تصور بکنه تصدیق کنه، ملا صدرا چنین چیزی رو معتقده که نه همون علم اجمالی هست ولی کشفش تفصیلی است. حالا دیگه این چی از مطلب اینا، خب ما یه مقداری که در حد فهممون بوده، بنده معتقدم حرف خوبیه، یعنی به جای خودش به نظرم میاد بهترین سخن را ایشون گفته. اینها را توی همین کتاب شرح کشف المراد که حالا اونجا هست مفصل، چون من بحث علم را مفصل آوردم، چندین پاورقی طولانی داره، همین را دارم میگم خدمتون، اونجا من ما نقل کرد و این نظر ملا صدر را توضیح دادیم، تفصیل دادیم با تمثیل با مثال. این حالا به هر حال دیگه بحث بنابراین برگردیم دیگه به این جزئیات فعلا وارد نمیشیم، بمونه در جای خودش. حرف جناب شیخ اشراق به نظر میاد، من میخوام تأیید کنم این نکته از سایه اشراقی را، که ایشون در مقام ارائه تعریفی جامع و مانع از علم به ما هو نبود، در مقام حل و تبیین علم الهی بود، بلاش اینو حل کرد در مقام فلزا. نمیشه از تعریف ایشان بگوییم مطلق العلم اینه، چرا؟ چون وقت علم حصول شامل نمیشه دیگه، چون علم حضوری، علم حصولی حضور و شی نیست و ملاک این هم صدق نمی کنه، چون ملاکش این بود که باید یه سلطه وجودیه باشه. خب ما که به این موجودات سلطه وجودی نداریم و چون نداریم پس دیگه علم حضوری به اینها نداریم، پس چطوری علم باید پیدا کنیم؟ باید بریم سراغ همون تصویر برداری، اینجا علم حصولی. پس این هم مد نظر خوب بود، الان این نکته های اشراق رو برکره بزن جانم؟ نه، ولی خب اونی که ما میخوایم بهش علم پیدا کنیم اون ذو صوره هست، البته، ولی خب علم حصولیه. ببینید صورت ذهنی یه علم حضوریست، به اجتماع نشه، یعنی خود صورت ذهنیه به نفسها حاضر است، اگه به کینونته ها اون ملاک علم حضوری نسبت به صورت ذهنیه صدق میکنه. صورت ذهنیه وقتی حاصل شد بعد از اصولا، وقتی حاصل شد بله از شعون وجود منه دیگه، یعنی شعون نفسه، نفس، حالات نفس، قوای نفس، اینا همه علم حضوری هم دیگه، مثلا اصلا قدرت آدم داره، ترس داره، نمیدونم خجالت داره، این چیزایی که در اون علم هم داره دیگه. سخن در این است که حالا این صورت ذهنیه یک مرآته، مرآته، یعنی به تعبیر جناب فاضل ورامینی که این اصطلاح را بمونن، این مابهی یونزر هست، یعنی رسیله است که این صورت ذهنیه میخواد به ما بگه برای درخت در خارج هست، آسمان در خارج هست، خب میشه علم اصولی. این دیگه خودش حاضر نیست. چرا نیست؟ ما که به اون چیز نداریم که سلطه وجودی نداریم که، بله همه چیز پیش خدا حاضره، چون همه چیز مجهول و مخلوق خدا و خدا مدبر اونهاست. این هم حالا بد نبود این نکته ای که آقای اشراقی گفتن بالاخره بحث رو باز کرد. و من یک نکته دیگر هم باز اضافه کنم، اینم از فرمایشات از آقای اشراقی باز هست، دیروز البته ایشون در بین راه که می‌رفتیم یک مطلبی رو مطرح کردن که حالا وقتی میگیم ما به خودمون علم حضوری داریم، یعنی به همه زیر و بم وجودمان، به اعماق وجودمان، به همه خصوصیات علم داریم که نداریم. حالا اگه کسی ادعا کنه بگه آه آدم به خودش علم حضوری داره، یعنی چی؟ یعنی حضوراً همه چیز، همه جزئیات، همه خصوصیات بدن و قوا و حتی حقیقت و نفس، اینا همه علم هست. چنین علمی هست؟ بله، علم الهی اینجور درسته، علم حق تبارک و تعالی که علم حضوری است، به ذاتهی، به صفاتهی، به افعالهی، این درسته، یعنی اون علم دیگه کاشفیتش جمعی من جامع الجهات، علم حضوری هم هست و چنین کاشفیتی داره. این جوابش این است که خیر، لازمه، خوب دقت کنید بعضیم، لازمه علم حضوری داشتن این نیست که به تمام کینونت و خصوصیات علم وجودی معلوم حاضر باشه، همین مقدار که به اصل وجودش، به وجه من وجوه این واقعیت علم حضوری داره، ما میخوام این را میخوام بگیم هست. یا شاهد این عرضم چیه؟ شاهد این عرضم این استش که بعضی هم سراغ حکمت صدرایی، خب انصافا ملا صدرا از حق نگذریم. ببینید حالا ممکنه یه جایی یک مطلب داشته باشه، کسی بگه من قبول ندارم، خب خیلی حرف دارن، من قبول نمی کنه، این ولی انصافا یک نکات بکری معرفتی گفته که واقعا هیچ از قبلازو نگفته بود. باید انصاف داشته باشه. این نکات بکر دقیق عمیق ایشون گفته که نه شجاع اشراق گفته بود، نه قبل ابن سینا گفته بود، چیز نگفته بود. حالا بالاخره ابن سینا چیز آقای صدرا معصوم که نیست که، حالا یه جمع نظری داشته باشه یا آمن ازش قبول نداریم، مثلا معاد جسمانیشون ما قبول نداریم، خب باشه قبول نداشته باشه. این که این نداره که دیگه شبنامه بخش کردن، حالا بعد شبنامه بخش میکنن تکفیر میکنن. میگم ملا صدرا بنده خدا رفته بود حرم حضرت امیر علیه السلام، اینجور نقل میکنن، اونجا داشت زیارت میکرد حرم شریف حضرت امیر المؤمنین را، دید یک بنده خدایی ذریح حضرت را گرفته است و میگه اللهم لعن ملا صدرا. دید یه نفر داره لعن میکنه. این رفت گفتش که خب بنده خدا این ملا صدرا مگه چی گفته که شما داری لعنش میکنی؟ گفت مگه تو خبر نداری؟ گفت خب نه بگو بدانی. گفت ایشون قائل شده است به وحدت واجب الوجود. دقیق فرمودی؟ ایشون به وحدت واجب الوجود قائل شده. خب این جرم باشه برای ملا صدرا که همه رو باید لعن کرد دیگه. هر کسی به وحدت خدا قائل باشه واجب الوجود خدا دیگه. حالا گاهی وقتا اینجور میشه، یه چیزی بنده خدا به گوشش خورده، مثلا یه وحدت الوجودی به گوشش خورده، بعدم شنیده است که مثلا گفتن قائلین به وحدت وجود مثلا اینا مشرکن، فرض کن این هم آماده گفته که ملا صدرا مصداق اینه، یه قیاس درست کرده. حالا این بنده خدا قائل به اینا نیست، حالا اگرم گفته باشه معنیش چیه، چی اراده کرده؟ اینا یه چیز واضحی نیست که زودی فتوا بدیم بگیم که اشرک کفر. نمیشه در فتوا دادن به تکفیر علم شاید که لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، سخته. یعنی یک کسی رو اگر گفت من مسلمم، شهادتین رو دارم، میگه صلات میخونه، قبله داره، به همه چی معتقده، حالا یه نظریه ای داره، این رو ما بیا میگیم مشرک شد. باید خیلی روش تأمل کرد، این سادگی نمیشه. مقصودم اینه که حرفای واقعا بسیار دقیقی داره. چی میخواستم بگم؟ حتی یاد نرم مختم چی بگم، توضیح زیاد شد. چی بود نکته ای که میخواستم از ملا صدرا بگم؟ همین علم الهی بود دیگه ظاهره. آفرین، میخواستم این دارم ببخشید دیگه، به طولانی میشه ذهنم رفت. ایشان معتقد هست که اینو میخواستم بگم، این حرف هیچ کس نگفته قبل از شنا، که ماها به خدای متعال علم حضوری داریم. همه ی آدم ها از بچه گرفته تا صغیر تا کبیر همه خدا رو میشناسن به علم حضوری. اصلا کسی ما نداریم که خدا رو نشناسه به علم حضوری، همه خدا میشناسن. همون چیزی که حالا مثلا در روایات و اینا بحث فطرت مطرح شده، فطرت الله الذی فطر الناس چی؟ ملیا. به چه دلیل میگویید همه دارند؟ دلیل میخواد دیگه، اون تحلیل فلسفیشه، میگه به دلیل این که میشود که علت ایجادیه و معلول، این معلول عین الربط علل علته، وجود معلول وجود ممکن، وجود رابط است نه وجود رابطی، یعنی اصلا هویتش عین ارتباطه، عین فقره. دقت کردیم؟ چیزی که اینجور وابستگی به علت خودش داره، هم خودش پیش علتش حاضره، هیچ قیمتی نداره، و هم علتش پیش این حاضره. این حضور دو جانبه، این حضور دو جانبه، علت پیش این معلول حاضره، معلول هم پیش علت حاضره. ما با یک تفاوت، اون چی چیه؟ معلول پیش علتش حاضر است به تمام خصوصیات وجودیش، اما علت حاضر است به مقدار ظرف این، اون به مقدار این ظرف حضور او را مشاهده میکنه. که اینا اصطلاحا میگن علم بالوجه غیر از علم اجتنابیه. هیچ کس به کنه خدا علم غیر از خدا هیچ کس نداره، هیچ کس اجتنابی کنی اجتناب، علم اجتناب یعنی به کنه حقیقت حق تعالی غیر از خدا هیچ کس علم نداره. حالا بقیه همه علماشون بالوجه، از پیغمبر شما بگیرید که در عالی ترین مرتبه وجود امکانی قرار داره تا بیه درستید به مثلا افراد دیگه، منطقه هر کس به مقدار اون سعی وجودی خودش
علت خودش را که حق تعالی که باشه داره مشاهده میکنه. حالا قفلت میکنه، آدم از چیزی شهود میکنه، علم به علم نداره، علم حصولی نداره، قفلت میکنه، سرگرمه. مثلا فرض کنید وقتا تو جیبش مثلا فرض کنید یه چیزی هست، یه خودکاری چیزی هست، حالا سرگرم شده، حوادث پرسه مثلا. این حضور خودکار را که از بین نداره که توی جیبش داشته. لا کتاب یه چیزی گذاشته که من یادش رفته. اون علم حضوری خیلی بحث مهمی است. این وقت این تعبیر دیگرش از علامه طباطبایی چیه؟ تو المیزان چند جای المیزانشون این داره. علامه طباطبایی همین هر بحثا تو المیزان داره. که میگوید که اصلا منکر خدا به نحو جد نمیشه پیدا کرد. منکر خدا به نحو جد، چون همه قبول دارن این حقیقت را، منتها علم دلیل ندارن، اشتباه عادت و عرض میرن. میگه اینا الحاد صفات هست و اون اصل اون حقیقت را همه قبول دارن. یکی میاد میگوید که ماده ازلی، اشتباه را آدرس میده، ازلیت مال همون خداست، این را میبرد روی فرا بکنه ماده. یکی میگوید خدا جسم دارد، این هم اشتباه دارد میکند، خدای متعال منزه از جسمانیته. این نوعا این انحراف ها تو الحاد صفات هست. اینا چند جایی المیزان علامه داره. این ریشهش محروم ملا صدرا ریشه یه امیر عقل شما میاند، خیلی حرفای خوبیه. یعنی انصافا شما برید کل کتابهای قبل از اینا رو بخونید، کتابهای کلامی، کتابهای فلسفی، یه چنین نکات لطیفی که آدم وقتی به ذهنش اینا تصور میکنه احساس میکنه که یه نوع درخششی درش به وجود میاد، یعنی یه فهمی از خدا پیدا میکنه که اینجور نبوده، باز میشه ازن حالت وجودی آدم. اینا خیلی خوبه دیگه، اینا خیلی خوبه انصافا، یعنی واقعیش این است که آدم باید منصف باشه. نمیگیم که نه، علم حضوری توجه به اون نداره، یعنی توجه نمی کنه، سرگرم شده بهش قفلت می کنه.
توجه توجه نمی
کنه، یعنی یعنی علم به علمش نداره، یعنی به این علم علم نداره، خیال میکنه که نمیدانه. این چون این علم انسان نوعاً بر اساس علم حصولی داد و ستد میشه. ببینید نظام زندگی ما چطوره؟ چون هر علم حصولیه دیگه، با علم حضوری که نمیشه با کارونی به تری نمیشه، نمیدونم گوجه به تری نمیشه، این مثل اینه که ما دارن آقایون میگن اصالت الوجود، آقا شما برو آقا یکی رو وجود بده، میگن وجود دیگه چیه؟ ماست بده، میگن حاکمان فهمیده بگه از اول بکن ماست بده. این از همه بحثا وقت میگن ماهیت، شما در مغازه این برو ماهیت نگو ریش رو نمه چی میخوای، شما ماهیت رو باید بدید. ما در این وجود هست که اینجور خصوصیت داره. حالا اینا این طوری هست. این علم حضوری چیزی نیست که بشه باش عرضه و تقاضا رو درست کرد، مانور رو نمیدونم سه کشور ابرقدرت خلیجی منطقه رو درست کرد، نمیشه. باید علم حضوری باشه. من دیگه میدانی نمیدانی، میدانم نمیدانم، همین هم از علم حضوریه. این پشت پرده است، این پشت پرده هم توجه نداره. حالا شأن یک حکیم، یک فیلسوف، یک آدم دقیق اون آدم میگه این هست و یادت نره اون هست، به اون توجه کن. تنبه دادن هست. حالا کاش میشد خب اون دیگه به خاطر گرفتاری هایی است که بر اساس درک نادرست حصولیه یا تقلیدیه، یعنی که ذهنش بسته شده به اونا زیر بار نمیره، اینا حجاب نمیذاره. مثل یه آدمی که مثلا فرض کنید که الان مریض شده، بیمار شده، معتاد شده، یه جوری شده، یه چیز سالم هم نشده دیگه قبول نمی کنه، بدش میاد، عادت بیرون کرده. اینا موانع در شرط توجه کردن به اون حقیقت باطنیه هست که هستش. مثل خاکستره که رو زغال میشینه، زغال از زغال هستش ها، ولی خاکستره نمیذاره که حرارتش بیاد بالا. این کسان نگاه میکنه میگه نه من آتش نمیدونم، خاکستر آقا اینجا انکار میکنه در حالی که اینجا هست. این حجاب علم حصولیه انحرافیه نمیذاره که به اون علم موجود توجه بکنه، نه از این بابت. حالا دیگه خیلی طولانی شد ببخشید، پس حالا ولی اینم روشن شد که وقتی میگه به علم حضوری داریم لازمش این نیست که به تمام ابعاد و زوایا علم داشته باشه، نه، همین مقدار میدونه که داره، میدونه که نفسی داره، میدونه یه حالاتی داره و بدنی مثلا داره، قوایی داره و به تمام جزئیاتش علم حضور داشته باشه اشکال نداره. مثل همون مثالی که عرض کردم. آره اینا ممکنه که ناشی از این باشه، احسن. که هنوز نفس به اون درجه از کمال وجودیهی که مجدد بشه، مثلا مثل نفس نبی بشه، نفس معصوم باشه، یا بلاخره یا حالا باشه نرسد برای اینام بکنه خوب، یعنی ضعف وجودی نفسه که نمیتونه این علم حضوریش اینقدر عمیق باشه. علم حضوری کمرنگی داره، مثلا مثالی که عرض کردم، هر کسی خدای متعال را که علت ایجادی اوست به مقدار ضعف وجودی خودش شهود میکنه. خب یه شهودی خیلی خیلی کمرنگه، یه شهودی خیلی پررنگ و خیلی شفاف. دیگه اگر اجازه میفرمایید از این عبور کنیم. پس معلوم شد که بازم دوباره برگردیم فکر میکنم، اگر بنا باشه علم را تعریف بکنیم که علم الواجب، علم الممکن، همه چیز را شامل بشود، علم حصولی، علم حضوری، تصوری، تصدیقی، همه یک تعریف جامع داشته باشیم، به نظرم همون تعریفه ای که بحث انکشاف شد بهتره. یعنی علم عبارت هست از انشاء که یک انکشافی که متعلقش برای عالم منکشفه. حالا این منکشفه به ذاتی، به صورتی، تصور هست، تصدیق هست، همه رو دیگه شامل بشه. به نظرم این بهترین تعریف شد. این تعریفه چون که در مقام بیان همه علم به همه جهاتش نیست، هم یه اقصا میشم بگید بیان شد. یعنی تشکر میکنیم از آقای اشراقی که این تذکر رو فرمود. تمام شد دیگه. این فعلا تعریف علم بود الا علماء اینا. خب حالا میرسیم به یک تعریفی که بین علمای غرب، فلاسفه غربی مشهوره، میگن تعریف کلاسیک رسمی، که آمدن علم را تعریف کردن به سه تا کلمه: باور صادق موجه. علم یعنی باور، این تصدیق اعتقاد و صادق مطابق با واقع، و موجه یعنی دلیلی هم برای این باور مطابق با واقع داره، مدلل به دلیل نظر میاد صحیح. خب این تعریف که تعریف رسمی است بین علمای غرب، قطعا علم تصوری را که شامل نمیشه، چون علم تصوری باور که اعتقاد باشه توش نیست، علاوه که علم حضور هم شامل نمیشه، چون اونجا هم که بحث اعتقاد مطرح نیست. پس منحصر میشه این تعریف به علم گزاری، یعنی علم قضیه‌ای، علم تصدیقی. حالا تا اینجا این نداره برای علم تصدیقی، ولی بعد آمدن به همین هم اشکال گرفتن، دو تا اشکال وارد کردن. اشکال اول این است که گفتن این قیودی که شما برای تعریف گفتید اینا ضروری نیستن، اینا لازم نیستن که حتما باید باشن. نه، میتونیم ما علم داشته باشیم و بدون اینکه حالا بعضی از اینا مثلا اون باور فرض فرمایید مثلا نباشه. یعنی یک مطلبی را کسی بگوید صادق است، مطابق با باور، ولی باور نسبت به اون جزم نداشته باشه، این باور این جزم نداشته باشه. پس بنابراین از این ستاقه گفتید که باور صادق موجه هم دلیل داره، مدلله و هم صادقه، ولی هم باور هم نداره. این هست. و چجوری نقل میشه این؟ یه نفر از علمای انگلستان مثل این که این نقل را وارد کرده، اونو از رو بخونیم، کالین رادفور استدلال کرده است که شناخت بدون باور ممکن است. استدلال وی چنین است: فرض کنید، حالا اصطلاحات اسمای خارجی هست، پیتر، حالا مثلا بگوید که علی حسین، هر کس شوی عرض کرد، بله جانم زیده هم رو خونم. مثلا فرض کنید پیتر یا همون زید سالها پیش در درس تاریخ انگلیس شرکت کرده، در درس تاریخ خونده، این تاریخ انگلستان بله قبل خونده، اکنون از او خواسته شده است به پرسش هایی درباره تاریخ انگلیس پاسخ دهد. حالا سوال مطرح کردم، مثلا اینکه سوالاتش این باشه، مانند این که علیزاده در چه تاریخی درگذشت،
مثلا
او این مطلب را که در گذشته خوانده بود، قبلا خونده بود که ایشون در چه تاریخی فوت کرده، ولی حالا یادش رفته، الان حضور ذهن نداره، فراموش کرده، و بدون اینکه باور قطعی داشته باشد بر اساس حدس و گمان به پرسش مزبور پاسخ میدهد و میگوید الیزابت در سال 1603 درگذشت. اینا میگه در پاسخ نامه، یا مینویسه یا میگه. پاسخش از مطابقه با واقع صحیحه، یعنی این که ایشون پاسخ داد یا نوشت که الیزابت در 1603 فوت کرده درسته، بدون این که به این باور داشته باشه، لو باورم نداره چون بر اساس حدس و گمان این رو گفته. این مغز رو وارد کردن کتاب معرفت شناسی همیلتون به ترجمه فارسی شده صفحه 89. خب به نظر شما این اشکال وارده؟ مثلا علم هست؟
نه دیگه علم و علم مدونی
که اصلا زنن نیستی گفتارا با واقع مطابق درمداری که اتحال قصدی راسته بله حالا همینطوره، یعنی به نظر نیست که اشکال واردی نیست. من ترجم میکنم چه اشکالی شما وارد میکنید اگر چنانچه
مطابق با واقع
به تنها بله مثلا حالا مثال بزنید، فرض بفرمایید یه نفر بدون این که از تیراندازی آشنا باشه، آگاه باشه، بلد نیست تیراندازی رو، ولی حالا دستش رو میذاره از یه مثلا ماشه و میچکنه و میخوره به هدف، مطابقه با واقع دیگه به هدف میخوره. هیچ کس نمیگه که این آقا تیراندازی بلده، شناخت داره، علم داره، من حالا بالاخره به هدف خورد. یعنی این از این بابه دیگه، این فعلا با حدس و گمانش داره یه چیزی رو جواب میده، بل ممکن از این هستی هم داره چیزی آدم میده. دیدی تو این مسابقه هایی هم گاهی نشون میدن تلویزیون جایی دیگه سوال میکنه، طرف همین میگه، گاهی وقتا زور در میاد دیگه، یعنی هم داره که میگه بدون شناخت و آگاهی مطابق با واقع در یاد برنده مثلا ممکنه بشه یا چیزی که داره بالا. بنابراین به عبارت اخرى درای این آقایی که شما مثال زدید، هم این آقای پیتر شما، آقای زید ما و آقای شاه، آقای زید ما و پیتر شما، سه حالت سر به ذهنش اصلا هیچ گونه تصدیقی نداره، یعنی صرفا تصور داره، در حد شک است، در حد تصور است، در حد وهم است. اینا اگه اینا باشه که اصلا تصدیق نیست، چون علم شد گزاره دیگه، علم تصدیقیه، تصدیق از آن نداره که شما بگید علم. اگر دارد یک تصدیقی، یعنی از شک عبور کرده، تصور و وهم و شک عبور کرده، تصدیق داره، حالا اگر تصدیق داره میشه زن دیگه، زنیه. اگر درجهش بالاتر هم بشه که جزمش میشه علمی، پس علم میشه اون درجه جزمی که این نداره، مگر این که کسی بگوید که تصدیق باور اعم از باور جزمی و باور زنی. اگر اونا بگه که این داره، یعنی اگر ظن داشته باشد و باور رو اعم بدانیم، خب این نظر میتونه علم داره. از خلاصه یا سالبه به اتفای موضوع اصلا این باوری در کار نیست، علمی در کار نیست که شما خیلی نظر بکنید، و به عبارت اخرى با مطابق در آمدن سخن با واقع علم حاصل نمیشه. این یکی از اجزای علم است. صرف این که یه کاری آدم میکنه، یه حرفی میزنه مطابق با واقع در میاد، هیچ کس نمیگه که آن آقا علم داره. ممکن است که همجرا بدون علم گفته باشه یه چیزی رو درست هم داشت. یه سوالی از یک کسی میپرسن بدون اینکه مسئله بداند، مجتهد باشد یا مسئله بداند، جواب میده ممکنه که مطابق واقع در میاد. نمیگن آقا این مسئله دار هست، هیچ کسی من نمیگه. پس این از این عبور کنیم، به نظرم خیلی چیز ضعیف. یه اشکال دیگری کردم نه عبارت رو بدین دوباره اگر میخواد براتون بخونم. گفتیش که قبلا درس خونده بوده و میدونسته، حالا یادش رفته، درسته؟ و بدون این که باور قطعی داشته باشد بر اساس حس و گمان، یعنی گمان زنی میکنه، دقیق تو ذهنش نیست، ولی یه چیزی کمرنگ تو ذهنش هست، بر اساس گمانش جواب میده، مطابق با واقع در میاد. خب میگیم وقتی ایمان و جزم نداره و علم هم جزم معنا میکنیم، خب این علم نیست هستن که شما بگید که هم علم هست هم تصدیق نیست، این نظر نمیشه. و اما یه اشکال دیگری وارد کردن، اون یه خودی از اون به نظرم دقیق‌تر هست، پیچیده‌تره. حالا طرح بکنیم بعد نمی‌رسیم اینو کامل بخونیم واسه فلانیه. ولی طرح بکنیم روش فکر کنیم دوستان ببین چیه. گفتن که این شرایط سگانه شما کافی نیست. اونجا میگفتش که اینا لازم نیست، بدون اینا هم میشود، اون اشکال گفتی وارد نیست. حالا میگوید که اینا باشد هم کافی نیستن، یعنی ممکنه که اینا باشن ولی بازم علم نباشه. چطوری میشه که اینا ستاش باشه، هم باور باشه، هم مطابق با واقع باشه، هم شاید که موجه باشه، این دلیل داشته باشه و در این حال علمم نباشه؟ این را یک دانشمندی این مثال را، این اشکال را وارد کرده به نام ادموند گتیه در 1963 این اشکال رو اون مطرح کرده برای این تعریف. مثالی ذکر کرده، حالا مثالش رو من خدمتتون میخوانم از اشکال ببینیم چی هست در تحلیل. مثال ایشون دوباره یه اسم دیگری از اسمای خارجی هست، تئودور و ماکس. من میخوام با اجازه شما عوض کنم یارو بینو کنم اسمش رو عوض میکنیم، میذاریم مثلا احمد و محمود به جای تئودور و ماکس، را میگیم احمد محمود. احمد و محمود برای استخدام در دانشگاه به عنوان استاد تاریخ در مصاحبه شرکت میکنند. خب احمد و محمود میرن مصاحبه برای اینکه میخوان دانشگاه استاد تاریخ بشن. هنگامی که در سالن انتظار نشستن تا نوبتشون بشه با هم صحبت میکنن که شما چقدر میبینید تعریف میکنن، احمد نسبت به محمود امتیاز یک، مثلا این فصل نمرش 18 است، اون مثلا 16 امتیازش بیشتره، آثار تجربه هم بیشتره، تجربه تو این زمینه بیشتر داره، دو آثار بیشتری هم نوشته، تعلیفاتش هم بیشتره، سه تا امتیاز داره که یکی این که امتیاز نمرش بالاتره، تجربه بیشتری داره و آثارش هم بیشتره. مضافاً بر این سه تا اون استادی هم که بناس از اینا امتحان بگیره دوست همین آقای احمده، با این دوسته اینا هستش. خب و از اینجا محمود یه نتیجه میگیره، محمود نتیجه میگیره که دیگه معلوم است که ما که داریم بین ما که میخوام بریم امتحان بدیم، من دیگه هیچ، این آقا رو قبول میشه، این استخدام میشه، جذب پیدا میکنه. پس محمود باور پیدا میکنه که در این امتحان احمد برنده میشه، قبول میشه، استخدام میشه با این 3-4 تا مسئله که گفت. خب این نکته اول میشه. بعد ازش خدمتتون که میبینید که این آقای احمد 12 تا هم حالا سکه تو جیبشه، غیر از اینها 12 تا سکه هم در جیبش داره. حالا سکه اون سکه شما حساب کنید خیلی میشه امروز ربع به حال آزادی بگید که زیاد قیمت میشه حالا نره. 12 تا هم سکه مثلا در جیبش داره. خب بعد که نتیجه این آقا میگیره، این محمود که نفر دوم باشه، نتیجه این میگیره که میگوید که بله آقای احمد در این امتحان قبول میشه و احمدم که 12 سکه داره، پس کسی که 12 سکه داره در این امتحان قبول میشه، استخدام میشه. این غلط نیست که چون احمد وقتی نتیجه داد که قبول میشه فعلا اینجوریه دیگه، دلیل هم داره ها، فعلا دلیل هم داره، دلیلش این بود که امتیاز شکل این نرسته، اونم که آشون سرسته اینا. پس فعلا ایشون به این عقیده رسید که کسی که 12 سکه در جیب دارد در این استخدام قبول میشه. بعد با شگفتی تمام وقتی نتیجه رو بهش میگن اعلام کنن نه آقا محمود قبول شد، چجور شد؟ میگن ها چون که این اطلاعاتش دروستر بود و اینا مثلا کسی را میخواستن که در این درس ها اطلاعات بروز داشته باشه، این مزیتی داشت که اون نداشت، لذا این قبول شد. خب حالا این محمود که قبول شده یه وقت دست میکنه توی جیبش، میگه عجب ایشون هم 12 سکه داره، ایشون هم 12 سکه داره. پس اونجا که نتیجه گرفته بود کسی قبول میشود که 12 سکه داشته باشن، درست در میاد چون خودش هم قبول شده و 12 سکه هم در جیبش داره دیگه، دقیقا فهمیدید؟ در حالی که از کجا به این پی برد که کسی که 12 سکه داره قبول میشه؟ نه از سکه های خودش، از سکه هایی که در جیب احمد بود و او داشت، از دلیلش باطله. از استدلالی که به دست آد دلیلش ها، نه نتیجه ها. نتیجه صحیح است، نتیجه ای که اون کسی که 12 سکه داره در امتحان قبول میشود درسته، چون محمود هم 12 سکه داره قبولم شده. ولی دلیلی که این داشته است نه این بود است که محمود قبول میشه، از سکه های احمد به این نتیجه رسیده بود که کسی که دارای 12 سکه باشه امتحان قبول میشه. پس یه خطا رخ داده، در عین اینکه مطابق با واقع نیست، این خطایی در دلیل او وجود داره، اما به اصطلاح در اینجا در واقع چه باید بگوییم؟ بگوییم که سه تا شرط هست. من اشتباه گفتم. باور که هست، باور که داره، صدق هم که هست، مدلل هم که هست. چون دلیلش این بود که این 12 تا سکه باید داشته باشه، با این خصوصیات برای نمیشه 12 سکه هم خودش هم داره. پس باور صادق موجه هست و میدونن که این خطا هست، یعنی یقین داریم که این بنده خدا اون اطلاعی که داشت، علمی که داشت، این در کسی که 12 سکه دارد قبول میشود، یعنی باید احمد قبول میشود. طبق این دلیل باید احمد قبول میشد، ولی حالا دلیل آمده منتظر شده از بر محمود، او قبول شده. پس یک خطایی هم در واقع اینجا رخ داده، بس اونمون علم نیست، یعنی مطابق با واقع هم نیست. هم از یک طرف صادقه که این 12 سکه داره قبول شده، هم باور داره، هم شاید موجه هم که از به دلیل هم داره و یک خطا هم رخ داده. این را به عنوان نقض این نظریه آوردن، ولی اجمالاً را روش خاطر کنید. این خطا در کجا رخ داده؟ منم در خلال داشتم تقریر میکردم از کردم، خطا در دلیل رخ داده. آره، و الا باور صادق موجه سر جای خودشه، دلیلش اشتباهه. اون وقت اگر کسی بگوید که، یک کلمه رو بگم تمام، اگر کسی بگوید که این که گفتیم که باور صادق مدلل مطلق دلیل مراد است، اما از دلیل صحیح و دلیل ناصحیح اشکال همشهد که وارده، چون این دلیلش ناصحیح. اما اگر بگوید نه، مراد ما از باور صادق موجه به دلیل صحیح مراده، نه مطلق دلیل، این اشکال وارد نیست، چون دلیلش اشتباهه. پس برای این برمیگرده به این که ما دلیل را که این آقایان گفتن باور صادق مدلل موجه دلیل مطلق دلیل باشه، آره، که اینجا دلیل داره، دیگه دلیل ناصحیح داره. اگر اگر دلیل صحیح باشه نه اشکال وارد نیست، چون یکی از اجزای اون چیز را نداره، این علم نیست در واقع.
حالا شما رو بزنم این اصل
نه. خب بالا روش تعامل بفرمایید تو بعد ادامه شون.